أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
صلى الله محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال إمامنا الصادق عليه السلام لعنوان البصري: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. بنده نباید برای خودش تدبیری بیندیشه و به دنبال تنظیم امور بر اساس کیفیت افکارش و رسیدن به نیاتش و وصول به آمال، آمال و آرزوها، این نباید داشته باشه. راجع به این فقره مطالبی خدمت رفقا عرض شد و صحبت در اینجاست که دستور اسلام و شرع در تطبیق و تدبیر دقیق جمیع امور شخصی و امور اجتماعی و حرکت‌های فردی و حرکت‌های اجتماعی برای رسیدن به نقطه کمال، کمال شخصی و کمال اجتماعی است و تطبیق بین این فقره شریفه با اون چرا که ما از نقطه نظر عقلی و عرفی و شرعی درباره تدبیر داریم چیست. مطالبی به عرض رسید فعلا راجع به کیفیت تدبیر امور اجتماعی در حکومت اسلامی صحبت داریم که امیدواریم انشاءالله در عرض 3-4 تا جلسه آینده دیگه این بحث رو تمام کنیم، چون دیگه خیلی داره به تطویل و به درازا داره مسئله کشیده میشه. به نحو فهرستوار و اجمال مطالب خدمت رفقا و دوستان عرض میشه تا انشاءالله بعد اگر خدا توفیق داد یه قدری راجع به این مبسوطاً به تحریر آید. اون دیگه انشاءالله وعده باشه هر وقت دیگه خدا بله توفیق داد. ما فقط دوستان میگن تو وعده میدی، ولی من حافظ هم میفرماید هزار وعده خوبانی که وفا نکنه، تو ما که از اونها نیستیم، بس بنابر این جای اعتراض باقی است. خوبان وعده میدن، ولی خب مقتضای کرامت و مقتضای علوشن و جلالت اونها این است که حالا خب یه قدری از یه رو این طرف اون طرف، ولی خب این مسئله به ما نیامده است و ما به قصور و به تقصیر خودمون اعتراف داریم. یکی از مسائل مهم در کیفیت اجتماع و تدبیر اجتماع عبارت است از اصل مهم مشورت. این اصل مهم مشورت در حکومت اسلامی میتوان گفت زیر بنای بقای جامعه را تشکیل میدهد. به نحوی که اگر این اصل مهم مورد توجه کافی قرار نگیرد، روال استمرار حکومت بر اساس عدل و بر اساس منطق ممکن است دستخوش تغییر و تبدل قرار بگیره. آیه شریفه نسبت به این معنا هم دلالت دارد. در آیه شریفه دارد و امرهم شورا بینهم، مسلمین امورشون بر اساس مشورت است، بر اساس نظرخواهی است، بر اساس اقتراح و پیشنهاد است، بر اساس تبادل افکار و انظار و آرا است. آیه از آیات مسلم و غیر قابل توجیه و به عنوان یک اصل از اصول مسلمه اعتقادی ماست. صرف نظر از اصل مهم اجتماعی به عنوان یک اصل اعتقادی مطرحه. حالا دلیل بر این مسئله چیست؟ چرا در اجتماع مسلمین باید مشورت باشه و چرا باید از انظار افراد مختلف در هر صنف برای پیشبرد امر باید استفاده بشه و اگر نشه چه مسائلی به وجود میاد و چه لطماتی ممکن است بر اجتماع وارد بشه؟ این مسئله تا چندی قبل، یعنی قبل از قضیه انقلاب اسلامی ایران، خیلی مورد توجه نبود، زیرا زمینه برای وارد شدن در این مسائل و بحث در این مسائل وجود نداشت. حکومت طاغوت، حکومت ظلم و حکومت کفر بود، حکومتی که بر اساس اعتقاد به خلاف مبانی اسلام بر این جامعه حکم میراند و با توسل به زور و ظلم خفقانی را نسبت به جامعه، به خصوص جامعه مسلمین، به وجود آورده بود. خب دیگه مطرح کردن این مسائل در یک همچین موقعیتی جایی نداره. امر شخص واحد و مطاع و خلاصه کارها به دست افراد معدود و کنار گذاشتن افراد عاقل و پخته نسبت به مسائل مهم مملکتی، اینها از چیزهایی بود که ما در زمان سابق مشاهده می کردیم. گرچه در تاریخ مشروطه نسبت به این قضیه صحبت شد و افرادی در این زمینه مطالبی نوشتن، و مسائلی را به مردم ارائه دادند. ولی از اونجایی که نسبت به این قضیه اونطوری که باید و شاید مطالعه نشده بود و با یک عجله و دست پاچگی این مسئله مطرح شد، اونطور که باید و شاید از همه افراد برای رسیدن به نتیجه استفاده نشد و عده خاصی از علما نسبت به این مطلب اظهار نظر کردند و بسیاری از بزرگان از این قضیه کنار گذاشته شدند. در نتیجه مسئله به این مهمی که موت و حیات یک اجتماع به او بستگی دارد در اختیار طیف خاصی از اندیشمندان و علما و صاحب نظران قرار گرفت و سایر بزرگان و علما از محدوده اظهار نظر و چه بسا اعمال رویه و اقدام کنار گذاشته شدند. لذا آمد بر سر ما اون چرا که آمد و بعد مشخص شد که همه این مسائل اینها خلاصه دستی به خارج دارد و راهی به برون از حدود و سقور مرزهای اون ملت بیچاره‌ای که از همه جا بیخبر و فقط به دنبال تغییر و تحول است داشته. یک روز نمیدانم در اینجا عرض کردم یا نه، حتی خود اون افرادی که نسبت به این مسئله پیش قدم بودند در آخر اعتراف کردند که ما را فریب دادند. یکی از همان افرادی که نسبت به این مسئله بسیار مجد بود و اتفاقا از روی عرق دینی هم کار میکرد، از روی دین و از روی عرق دینی هم اقدام میکرد و برای خدا بود، مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی بود که ایشان افراد را به مشروطه دعوت کرد، به مشروطه خواند. البته ما نمیتوانیم منکر این بشیم، شاید در راستای حرکت ایشان هم مواردی ممکن بود که پیش آمده باشه و ایشان نسبت به اون موارد و نسبت به اون تنبهات اون توجه کافی را اعمال نکرده، تا اینکه یک مرتبه قضیه بر می گرده. مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری را به واسطه مخالفت با مشروطه به دار می زنن. به دار زدن یک مرد عالم و یک مرد متقی شوخی نیست. مرحوم حاج شیخ فضل الله نوری مرد بسیار بزرگی بود. نقل میکنن ایشان از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود. در وقتی که خدمت میرزای شیرازی در سامرا تعلم میکرد، یک روز به یک روایتی برمیخوره. حالا این روایت رو در کجا دیده اون مشخص نیست. شب خدمت مرحوم میرزای شیرازی میرسه و میگه من امروز به یک روایتی برخورد کردم که داره یکی از مسائلی که در آخر الزمان اتفاق میافتد این است که یک عالم تبری را برای دفاع از دین اعدام می کنند و من به دلم خطور کرده اون عالم تبری من هستم مرحوم میرزای خنده ای میکنه میگه همینطور است همینطور است. و چون مرحوم میرزا صاحب دل بود، صاحب حال بود، و حالا این قضیه که اتفاق میفته خیلی سالها قبل از اینکه اصلا مشروطه ای بیاد و مسئله ای مطرح بشه، در زمان ناصرالدین شاه فرض کنید که این قضیه در اون زمان بوده، بعد حالا بعد از ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه و بعدم به مهندلی شاه و اینها برسه که بعد سالهای سال قبل. علی کل حال مرحوم شیخ فضل الله مرد بسیار بزرگی بود. خب اینها چیزهایی نیست که ما بتونیم از این قضایا به راحتی بگذریم، باید نسبت به این مسائل توجه کنیم. همینطوری خواندن و مطالعه و شنیدن و گذشتن اینها چیزهایی است که صحیح نیست. همین مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی وقتی متوجه شد عجب کار این مملکت، این همه نداهای مشروطیت، این همه تبلیغات و اسلاما و پیغمبرا و محمدایی که اون موقع سر می دادن، آقا با همین شعارا می آمدن تو شهرها دیگه، با همین شعارا می آمدن و مردم رو می کشتن. این ستارخانها و باقرخانها و اینهایی که می آمدن با این چیزها، یک دفعه آخوند ملا محمد کاظم متوجه شد مسئله سرد انگلیس در آورده و تمام این نقشه ها همه در اونجا طرح شده و برای به دست گرفتن اوضاع و از بین بردن دین و کیان اعتقادات مردم این مسئله به وجود آمده. از زمانی که متوجه شد استعمار که نفوذ کلمه مرجعیت شیعه همچون مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی اعلی الله مقامه که مردی بود که ما دیگر مگر به خواب ببینیم مانند ایشان را، اگه به خواب هم نمیبینیم، ما که به خواب ندیدیم مانند یک همچین شخصی رو و حالات ایشان را و میزان معرفت ایشان را و میزان بصیرت ایشان را و میزان بینایی دل ایشان را بعد از ایشان در مرجعیت شیعه کسی نیامد. بعد از اینکه متوجه شد استعمار که یک همچنین نفوذ کلمه‌ای وجود دارد که با یک فتوا و یک حکم حتی زن ناصرالدین شاه قلیان را جلوی ناصرالدین شاه می‌شکند، زن ناصرالدین شاه به جای خودش محفوظ، همان خدمه‌ای که در اونجا بودن، همان خدمه، حالا خب زنیش هست، خب ارتباطش و کیفیت تعلقش خب با شوهر مشخص، خدمه، نوکر، کلفت ناصرالدین شاه میاد و جلوی ناصرالدین شاه میاد قلیان رو میشکنه. خیلی عجیبه. اونجا استعمار فهمید باید چاره بیندیشد و وقتی این خبر را به گوش میرزای شیرازی رساندند ایشون گریه کرد، گفتن آ گریه شما گریه شوق که خلفت ناصرالدین شاه، فرض کنید که میاد و وقتی که ناصرالدین شاه میخواد برخلاف نظر شما بگه که اون مرجع بود حکم به تحریم تنباکو داد، من شاه هستم و حکم به خلافش را میدم. کلفت ناصرالدین شاه میاد در مقابل شاه مملکت میستد و میگوید شما شاه مملکت هستید، میرزا نایب امام زمان ماست و ما حرف امام زمان را زیر پا نمیگذاریم و حرف شاه را اتفاق کردی. یک کلفت میاد مقابل شاه مملکت میستد و میگوید اونی را که من باید ازش بترسم تو نیستی، تو شاهی، تو میتونی منو به زندان بندازی، این قدرت ظاهر رو داری. ما باید یه عمری بکنیم، این عمر رو چه در زندان بگذرانیم چه در منزل، بالاخره دو روز دیگر من و تو هر دو زیر خاک میرویم، تو رو با گلوله از بین میبرم، ما هم یه مرضی میگیریم و خلاصه با مرض میمیریم، یا اینکه جناب عالی ما رو اعدام میکنی، تفاوتی نکنه، هر دومون بدنمون رو میذارن زیر خاک، وقت اونجا معلوم میشه من جلو هم یا تو. الان تو دو روزی میای زور میگی، میزنیم این حرفا رو، کسی بزنه پدرش در میاریم، زندان میندازیم. بله، در مقابل شاه کسی میاد حرف بزن، در مقابل ناصرالدین شاه کسی جرأت داره بیاد حرف بزنه؟ میگیرم زندان، اشکال نداره، زندان بنداز، مسئله ای نیست، مسئله ای نیست. موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بود، امام عالم وجوده، امام همه خلائق، امام همه ملائکه است، امام همه عوالمه، ولی مصلحت خدا تعلق گرفته زندان بره. خب میگه میره. هارون نمیتواند ببیند شخصی را در مقابل خودش، هارون نمیتواند کسی را در مقابل خودش ببینه، هر کسی باشه از بین میبریم، میزنیم، میکشیم، زندان میندازیم. باش بندان. امام حسین چی فرمود؟ امام حسین فرمود غیر از یه جانی که از تن من در میاد، شما چیزی دیگه به من احاطه داری، تسلط داری؟ شما دین منو میتونید بگیرید؟ دین من در اختیار شما نیست. شما معرفت منو میتونید بگیرید؟ شما ارتباط منو با خدا میتونید بگیرید؟ اگر اونو میتونید بگیرید باید یه فکری بکنید. شما کاری که میتونید بکنید بین نفس من و بین بدنم فاصله بندازید. بفرما همین الان بنداز. یک مقدار آهن، این مقدار کار انجام میده. اگر تونستی تعلق من را به خدا بگیرید، اون موقع من باید به فکر بیچارگی و بدبختی خودم باشم. اگر تونستید معرفت مرا بگیرید، اون موقع من باید به فکر باشم. اگر توانستید اون حقایق، اون مسائل، اون نعمات، اون الطاف، اون چرا که خدا قرار داده، اگر توانستید خدا را از من بگیرید بفرمایید، و الا جانو بسه. خب تو نگیری یه میکروب میاد میگیره، کاری نکردی. تو نگیری یه ویروس میاد میگیره، کاری انجام ندی. تو نگیری یه سلول خاکی سرطانی میاد میگیره، کاری نکردی، مسئله مهمی انجام ندادی. حالا ما اینی، ما اونی، ما میگیری، ما میبندی، ما زور داری. بسیار خوب، هنر نیست. میگیره موسی بن جعفر رو میندازه در زندان، بعد برای این که بیاد اقفال کنه. عجب آدم نادانی. آخه تو میخوای به موسی بن جعفر رو اقفال کنی؟ تو میخوای به موسی بن جعفر رو گول بزنی؟ تو میخوای بیای موسی بن جعفر رو فریب بدی؟ تو میخوای به افراد دیگه بگی اینم امام شیعیان مثل بقیه مردمه، اینم اهل دنیاست، اینم اهل ریاسته، اینم اهل مال پرستی و اهل زن پرستی و امثال زالکه؟ میاد یه کنیز از اون کنیزهای درجه یک که در جمال و اینها نصیبی ندارد، میاد اینو میفرسته برای موسی بن جعفر در زندان، که مثلا حالا کم کم موسی بن جعفر، حالا خب فعلا چون کسی نیست و پیشش نیست و اینا، شروع میکنه نماز خوندن و سجده و سجده های طولانی. صبح حضرت سجده میکرد، ظهر سر از سجده برمیداشت. سجده های موسی بن جعفر اینجوری بودن. خب حالا کسی تا حالا نبوده قول زنجیر این حرف، حالا به عجب، ای دل غافل. چیزی را که در خواب نمی‌دیدی بیداری، خب بالاخره کم کم سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خب خیلی خوش آمدید فلان اقدمتون، انشالله میمون و مبارک بادا. از یه بالاخره روز اول نمازی فلانی، روز دوم کم کم تمایل پیدا میشه و بعد اون نماز اونها میره کنار و اون هم یه چند نفر جاسوسی رو میاره و نگاه میکنی، بیاید نگاه کنی ببینید این امام شیعیان و این امام رافضه که به او افتخار میکردند و فهم میفروختن، اون هم مثل بقیه هست، آب گیرش نیامده و الا خب نه اینطور. خیلی بیچارگی میخواد، خیلی واقعا نفهمی میخواد انسان فکر کنه به این آقا و ببینه که در چه حال و هواییه. بیان اینطور همین کار رو مأمون برای امام رضا کرد، همین کار یکی از اون آنچنانی ها فرستاد و حضرت یه جواب دادن که دیگه ریشای ما سفید شده، از ما گذشته، مال مبارک خودت باشه. نامه داد حضرت باشه، از ما ریش ما سفید شده گذشته دیگه، از ما برو مبارک خودت باشه. اهل دنیا کارهایی است که انجام میشه دیگه، الان در دنیا این کارها مرسومه و انجام میشه. علی کل حال این کنیز آمد در من این قضیه رو که نقل میکنم سعی میکنم عباراتی را به کار ببرم که مرحوم آقا هنگامی که این قضیه را نقل میکردند این عبارات رو به کار ببرم. البته اینا که گفتم نبودا، جز به شاه اینا را از خودم اضافه کردم. این کنیز میاد پیش موسی بن جعفر، میبینه صبح حضرت رفته به سجده، ظهر سر از سجده برد، ظهر میبینه حضرت نماز ظهر رو خوند، دوباره رفت به سجده، شب سر. به دو روز نکشید که این خانوم هم صبح میرفت سجده، ظهر سر از سجده برمیدار. یعنی روز اول نه روز دوم، زور میرفت سجده، از سر زد و عجب گرفت التفات کردی این امامه، داری با کی در میفتی بیچاره بدبخت؟ اومدن ورداشتن به هارون گفتن چه نشستی؟ تو کنیز فرستادی که او رو گول بزنه، بیا ببین چه به سر این کنیز آورده. صبح میره سجده، ظهر سر از سجده برمیداره، شب میره سجده، صبح سر از سجده برمیداره. دید خیلی اوضاع خراب شد، خیلی خراب شد و الان دیگه آبروریزی و اینها. کنیزو میخواد، وقتی میاد میبینه این اونیست، این اون چند روز پیشی نیست، اصلا حالیش نیست، به کجا داره نگاه میکنه، چشمش داره چیو میبینه، افکارش در کجاست، باش حرف میزنه اصلا نمیفهمه. حسابش رسید موسی بن جعفر، دخلش آب، تو میخوای بیای ما رو چیز کنی؟ میخوای بیای ما رو؟ حالا بس بگی. خب خوش به حالش دیگه و خوش به سعادتش که به مقصود و مطلوب رسید. این سعادت ها گیره هر کسی نمیفته. هرچی هارون باهاش صحبت میکرد میدید نه این اصلا در حال و هوا نیست، نمیفهمه چی داره میگه. میگه تو چی میخوای؟ میگه فقط منو ببر پیش موسی بن جعفر تو سلول. من میگه میندازم توی سلول دیگه. میگه من از خدامه، همینطوری که من از خدامه برم تو سلول. حالا دیگه برای من زندان زندان نیست، سابق زندان بود، الان برای من زندان این که پیش تو باشم، این برای من زندانه. و گفت ببرنش در زندان، اومده چند روزم از دنیا رفت. درست شد؟ این مسئله امامته. تو میخوای زور بگی؟ بیا زور بگو. ببین تو پیش میبری یا امام پیش میبری؟ میخوای تو زندان بندازی که نور امام را خاموش کنی؟ نور میفته رو پات، پای تو میره در زیر نور. هیچ وقت انسان نمیتونه پاشو رو نور بگذاره، تا بخواد بگذاره نور میفته رو پاش. با زور میتوانی دو روز، سه روز، چهار روز، یک سال، چند سال موسی بن جعفر رو در زندان بندازی، ولی اون حکومت و اون ولایت موسی بن جعفر به حال خودش باقی است. اون هیچ وقت از بین نمیره. درست شد؟ خب طولانی شد. این مسئله آمدن دیدن که اشتباه شد، و متوجه شدن که چه قضیه‌ای هست. میگن وقتی که میرزای شیرازی گریه کرد، ازش پرسیدن، گفت الان من متوجه شدم که اینها دیگر آرام نمی نشینند. حالا که فهمیدند نفوذ کلمه را، حالا که فهمیدند که چطور یک مرجعیت شیعه در میان مردم رسوخ دارد، در قلوب اینها نفوذ دارد، دیگر اینها آرام نمی نشینند. و گریه من برای این مصیبتی است که بر سر مسلمین خواهد آمد. چرا؟ این رو من دارم میگم از زبانشون. میرزای شیرازی میخواد بگه من دو روز دیگه میمیرم، اونی که بعد از من میاد دیگه مثل من نیست. التفات کردید؟ اون نگفت، اون تعدب میکنه، اون تواضع میکنه، ما از طرف اون میگیم میرزای شیرازی دیگه تو کار نیست که تشخیص بده واقعیت را، تشخیص بده اون نکات را، تشخیص بده کجا پاش رو بگذاره، کجا توقف کنه. این از عهده اون میامد. لذا گریه میکنه برای این که استعمار میاد و مشروطه رو به راه میندازه و یک مرتبه متوجه میشن کلاه بر سرشان رفته، نه این کلاه، کلاهی که تا ناف آمده پایین، کلاهی که همه وجود را گرفته. میخواد متنبه بشه، اعلان کنه، اعلان جهاد بر علیه کی؟ بر علیه انگلیس. همان شب قهوه میدن، مسموم میکنن، فرداش میکشن. حرکت کرد از نجف، مرحوم آخوند آمد به کوفه که حرکت کنه. شب خوابی، صبح بلند شدن دیدن از دنیا رفته. معلوم شد اون قهوه چی، اون چایی چی که در مطبخ او، در اون قهوه خانه او چای میداده، ایشون مأمور انگلیس بوده. در قهوه او سم میریزه، صبح از خواب بلند نمیشه. این از بقیه همون کسانی که چیز بودن، یکی یکی اعدام میکنن و یکی با عرض میشود که تیر غیب و یکی در شب و یکی در روز و بعضی ها رو اوباش ها رو میفرستن و یک نزاع مصنوعی و اون کسانی که مخالف هم مملکت رو میگیره انگلیس در دستش. بعدم رضا شاه میآید و دودمان دین را دیگه ور میاندازد. التفات کردی؟ اینا همه به خاطر چیست؟ به خاطر این است که آن چشمهای بینا و آن دیده های بازی که فراتر از مسائل عادی می نگرد، اونها از صحنه کنار گذاشته شده بودند. فقط افرادی در اینجا بودند که مسائل را با معیارهای عادی می سنجیدند. خب چه می دانیم ما؟ پشت پرده چه خبره؟ اون کسی می داند پشت پرده چه خبر است که به من می گوید روزی برسد که از همین شخص، برای دوستان نقل کردم، از همین شخص، شخصی که آمده بود و ما اسمشو نمیدانستیم و اینها، و رئیس جمهور اول بعد از انقلاب، بلایی بر سر این مملکت بیاید که دیگر جبران نخواهد شد. اینها چشمهاشون بیناست و اینها کنار گذاشته شدند. در جریان مشروطه مسئله از این قرار بود، درست شد؟ حالا این اصل مهم برای چیست؟ و امرهم شورا بینهم، چرا باید در میان اجتماع و در میان مسلمین چرا باید مشورت باشه؟ مسئله روشنه، دو تا چهار تا، به جهت اینکه اجتماع باید برای کمال خودش بر اساس اعتدال مزاجی باید حرکت کنه، بر اساس عقل و فهم باید حرکت کنه، بر اساس تأمین عدالت و گسترش عدالت به همه شؤون و حیثیات اجتماعی باید اجتماع حرکت کنه. مسئله واضحه، از هر کی بپرسن، حتی از افراد کم سن هم اگر ما سوال بکنیم که چرا باید در اجتماع مشورت باشه، میگن به خاطر اینکه خب انسان جایز الخطا است، روشن، نیاز به دلیل و برهان نداره، و همیشه مشورت موجب میشود که ضریب خطا پایین بیا، و بدون مشورت خطا ضریبش بالا میره، و اجتماعی که درش خطاست، اجتماعی که درش اشتباهه، این اشتباهات نمیگذارد به رشد کافی برسد، که هیچ گاهی اوقات ممکن است موجب عواقبی بشود که دیگر جبران نشه. اشتباه داریم تا اشتباه، بین نماز سرکعتی و چهار رکعتی، نماز سرکعتی رو انسان سرکعت و چهار رکعت بخونه یه اشتباهه، انکار خدا هم یه اشتباهه، اونم اشتباه، ولی هیچ ربطی به اون داره. بله، به خاطر این مسئله، چون اجتماع باید بر اساس عقل باشه، بر اساس درایت باشه، و هر شخصی چه نسبت به مسائل شخصی، چه نسبت به مسائل اجتماعی، چه نسبت به مسائل خانوادگی، چه نسبت با مسائل و ارتباط با افراد دیگر، باید بهترین راه و بهترین روش را باید در پیش بگیره. فرق نمی کنه در هر قضیه، در هر مسئله. الان من باید استراحت کنم، اگر استراحت نکنم مریض میشم، اگر استراحت نکردم مریض میشم و میفتم و کارهای دیگر هم تعطیل میشه. الان باید غذا بخورم، اگر نخورم ناراحتی پیدا میکنم، ناراحتی معده موجب اذیت میشه و بعد مرا گرفتار میکنه. الان باید دست از غذا بکشم، الان باید این غذا را نخورم، الان این حرف را نباید بزنم، الان این کار را باید انجام بدم. در تمام موارد، چه موارد شخصی و چه موارد کلی و اجتماعی، باید عقل و اعتدال بر امور انسان باید حاکم باشه. این اصل چیه؟ اصل مهمه. پس برای چی ما مشورت میکنیم؟ چرا در دنیا این مجالس هست؟ چرا در دنیا مجالس مقننه هست؟ چرا در دنیا مجالس تصمیم گیری وجود دارد. چرا؟ برای اینکه میزان اشتباه را پایین بیارن. اگه قرار باشه یک وزیر یک مملکت هر چه میگوید همه اطاعت بکنن، معلومه دیگه چه به سر اون مملکت میاد. اگه قرار باشه شاه یک مملکت هر چه بگوید 800 میلیون جمعیت، 1 میلیارد جمعیت، 200 میلیون جمعیت، 50 میلیون جمعیت، همه بگن بله بله قربان، و معلومه چه بر سر اون مملکت خواهد آمد. پس برای اینکه ضریب اشتباه پایین بیاد، به عنوان یک اصل عقلایی باید مطرح باشه، به عنوان یک اصل اجتماعی باید مطرح باشه، به عنوان یک اعتقاد باید مطرح باشه، نه به خاطر اینکه مردم شرکت داده بشن، چون به مردم بها داده بشود یه احترامی هم به سر مردم بگذاریم. اینا همه فرمالیته است، اینا همه اعتباراته. بنده به شخصه به سهم خودم نمیخوام یه همچین منتی سر من گذاشته بشه و که به من بها داده بشه و در یه مسئله مورد مشورت قرار میگیرم. نخیر، اگر یه کاری صحیح انجام میشه 100 سال ما مورد مشورت قرار نگیریم. مهم این است که عمل صحیح باشه. این مسئله، اینی که مورد توجه انسان قرار بگیره بعدم طرف بره کار خودش رو انجام بده، این چه منتی سر سر انسان میذاره؟ این چه مسئله ایست؟ یه وقتی در زمان سابق یکی میگفت فلان شخص نسبت به کارهایی که انجام میدهد عده‌ای را دعوت میکند و از اونها مشورت میخواد و چه میخواد. من گفتم نه، اینا همش بازیه، اینا همش گفتم نه، ما خودمون در یه مجلسی بودیم که عده‌ای بودند و چه بودند و بفرم. من گفتم بهش حالا این دفعه مجلس دیگری هست یا نه؟ گفت بله مجلس دیگری هست و اتفاقا از ما هم دعوت کردند و ما هم باید بریم. یه جریانی میخواست انجام بگیره. من به اون شخص گفتم خب وقتی که در اون مجلس هست، شما راجع به این مسئله که میخواد انجام بگیره از ایشون سوال کنید و این مطلب را به شور بگذارید. مسئله شوره. البته اون شخصی که مورد نظر الان دیگه به رحمت خدا رفته و خیلی وقته، تقریبا حدود بله 14-15 ساله که به رحمت خدا رفته، 15-16 ساله به رحمت خدا رفته. اتفاقا و بسیار خوب، اینم یک از مسائل مهم بود، مسائل حساس بود. وقتی که مجلس منعقد شد راجع بعضی از مسائل صحبت شد و اینها، این شخص پیشنهاد کرد که راجع به این مسئله که خب میخواد انجام بشه، ما خوبه که این مطلب را مطرح کنیم و رأی افراد آیان اینها را ببینیم. چیز یه مرتبه میگه دیدم فورا حرف را برگرد و رفت جا دیگه. دوباره رفت نگودم چی شد قضیه مسئله خلاصه شد. حالا نسبت به این قضیه باید فکر کردم. بودم دیدی گفتم بله، دو سه تا مسئله عادی و فلان پیش با افتاده که طرفینش فرق نمی‌کنه، اینها رو ما مطرح می‌کنیم و بعد می‌گیم مطالب را به شور گذاشتیم. این نیست اینطور. به عنوان یک اصل اعتقادی باید اینطور باشه. معیار برای مشورت در حکومت اسلامی چیست؟ معیار مسون ماندن از خطا و اشتباه در ارائه طرح‌های اجتماعی یا به حد اقل رسوندن خطا و اشتباه در برنامه‌های اجتماعی است. وقتی که معیار این است، آیا باید در زمان رسول خدا یا در زمان امام علیه السلام هم همین معنا رعایت بشه؟ یعنی اگر فرض کنید که رسول خدا آمد یه مطلبی را فرمود، باید بگیم آقا مطلب را باید به شور بگذارید و به رأی اکثریت عمل کنید، یا نه؟ نه دیگه. چرا؟ چون معیار برای شورا، معیار فقط کثرت جمعیت و ارائه ترک نیست. حالا در این مجلس فرض کنید که 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر نشستن و نسبت به یه قضیه میخوایم فرض کنید که مشورت کنیم. خب 200 نفر رأی بدن، حالا این 200 نفر بشه 400 نفر، خب چه فرق میکنه؟ یه 1000 نفر چه فرق میکنه؟ کثرت آرا مورد نظر است یا رسیدن به مطلوب و رسیدن به نتیجه مورد نظره؟ اگر رسیدن به مطلوب و نتیجه مورد نظر است، حالا سوال من اینه، معلم اگر فرض کنه که در کلاس به بچه های شاگرد اول، یعنی بچه های کلاس اول بیاد یه مسئله را که مورد صلاح اونهاست و نسبت به حیات اونها و به خصوصیات اونها بستگی داره، فرض کنید که داره بیرون برف میاد، یه مثال خیلی ساده میزنیم، داره بیرون برف میاد، میگه بچه ها درس بخونیم یا بریم تو برف بازی کنیم؟ چند نفر میگن تو کلاس بمونیم؟ هیچ کس، همه میگن بریم تو برف بازی کنیم. خب حالا بعد معلم عمل کنه؟ همه میگیم نه. چرا نه؟ زیرا عقل این معلم، تجربه معلم، سن بیشتر این معلم بر افکار کودکانه این بچه ها برتری دارد و رجحان داره. اگر از یه بچه سوال بکنن که میخوای درس بخونی یا میخوای بازی کنی، میگه من میخوام صبح تا شب بازی کنم، ولی پدر و مادر میگن نه، تشویقش میکنن برو درس بخون، برو چی وسایل بازیش هم آماده میکنن، هم درس هم بازی، تا اینکه این کم کم بیاد بالا، بیاد بالا، بیاد بالا، و بعد اون وقت متوجه میشه که حق با پدر و مادرش بود. حالا اگر ما میامدیم طبق نظر بچه عمل میکردیم، آقا جون میخوای مدرسه بری یا میخوای تو خونه بازی کنی؟ نه میخوام بازی کنم. بسیار خوب، امسال رو بازی، سال دیگه میخوای بازی کنی؟ نه بازم میخوام بازی کنم. وقتی بزرگ میشه همین بچه ما را محکوم میکنه. التفات کنید، خیلی مسئله مهمی رو من دارم عرض میکنم ها. همین بچه چند سال دیگه میاد پیش وجدانش و پیش افراد ما را محکوم میکند که چرا نگذاشتی من در آن هنگام که عقلم نمی رسید و به صلاح و فساد خود نمی رسیدم، تو چرا مرا رها کردی؟ مگه تو پدر من نبودی؟ مگر تو صاحب اختیار من نبودی؟ مگر زمام امور من به دست تو نبود؟ چرا آمدی؟ ای پدر میگه خب من به میل تو عمل کردم. میگه بی خود عمل کردی. و پدر برای این سوال پاسخی ندارد. و نه تنها این فرزند، بلکه جامعه هم او را محکوم می کند، عقلا هم او را محکوم می کنند، و شرع و شرع و تکلیف و خدا هم او را محکوم می کند و روز قیامت باید پاسخ بدهد. خدا میگه چرا نذاشتیم بچه درس بخونه؟ چرا نگذاشتی؟ میگه این خواستش این بود. بی خود خواستش این بود. پس من تو را برای چی ولی او کردم؟ تو را برای چی کفیل او کردم؟ تو را برای چی متولی امور او کردم؟ همینطوری بشینی نگاه کنی؟ عقل رسول خدا و فهم رسول خدا فهم فرا بشری است و تمام دنیا بیان بگن ما این راه را انتخاب میکنیم، رسول خدا بگوید آن راه را حرام است که بیان و رأی خود را و رأی رسول خدا ترجیح بدن. حرام است. هم شرعا حرام است و هم عقلا حرام است. یعنی وقتی که من متوجه شدم رسول خدا رسول است و از جانب خداست و قولش فصل است و ما هو بالهزل است و سخن بی خود نمیگوید و اشراف بر نفوس دارد، اشراف بر مسائل اجتماعی دارد، بر مصالح اشراف دارد، به آینده اشراف دارد، وقتی که این طور است آنگاه من نمیتوانم مخالف رسول خدا عمل کنم، ولو این که الان دلم به یک سمت داره میره. اگر رفتم و عمل کردم قضیه میشه قضیه مشروطیت. ها بله دیگه، اسلام دیگه. آ ببینید آ این مردم دارن از تو خونه هاشون میان بیرون دارن ندای وا اسلاما سر میدن، پس کی دیگه؟ پس برای همین وقت دیگه، پس برای کی ما این حرفا را میزدیم؟ برای کی ما این حرفا را میگفتیم؟ برای این که همین دیگه، این مردم دارن میان. آ نگاه کن ببین دسته های جمعیت همین تو داره میره. آقا جان 30,000 نفر پشت سر مسلم نماز میخوندن تو کوفه، 30,000 نفر نماز میخوندن در کوفه، مسجد کوفه مشرف شدید. انشاءالله که اگر رفتید باز هم خدا توفیق بده و اگر نرفتید هرچه زودتر خداوند توفیق تشرف به این اماکن مقدس را قسمت همه بکنه. مسجد کوفه خیلی بزرگه، 30,000 کجا، من خیال میکنم خیلی 100,000 هم یا بیشتر جا داشته باشه و جمعیت داشته باشه بتونه جمعیت بگیره. بله بیشتر از اینا. تو همین مسجد کوفه نماز میخونه، همین جایی که امیرالمؤمنین نماز میخونه، مسلم در همین جا نماز میخونه، برای مردم مسئله میگفت، حکم میداد. یه شبم آمد یک نفر پشت سرش نبود. همین مردم قربانت بگردم فدایت شوم، نمیدانم آب وضو را به عنوان تیمن و تبرک میبردن، آه از دست همین مسلم آب وضو میگرفتن به سر صورتشون میمالیدن. این مردم چشم ظاهربین میاد نگاه میکنه به سیل جمعیت و به سواد جمعیت، عجب کار تمام است، یزید مرخصه، کارش دیگه تمام. نگاه کنی جمعیت رو ببین، 30,000 نفر، 30,000 شمشیر، 30,000 اسب، میریم میزنیم، چه میکنیم؟ شام و زیر رو میکنیم، خاکش را به توبره میکشیم، فلان میکنه فلان میکنه. آقا با یک شایعه، یه چند تومان پول و درهم و دینار و یک شایعه که لشکر یزید الان 8 فرسخیه فردا پدرتون در میاره، یک نفر نایستاد. حالا فهمیدید اعتقاد مردم رو؟ یه نفر نایستاد، دو نفر اقلا برن بیرون ببینن 8 فرسخی خب کجا رفت. اینجاست که امام هادی علیه السلام همونطوری که امروز فرمودند رو به اون شخص میکنه، میگه در جایی که امر مشتبه بشود چه باید کرد؟ حضرت میفرماید عقلت رو به کار بنداز، عقلت رو به کار بنداز. خب بلند شو برو ببین، یک گیرم دیدی بشین فکر کن اصلا تو برای چی زنده ای؟ برای چی زندگی رو میخوای؟ برای چی میخوای؟ امام تو الان مسلم رو فرستاده، امام تو الان نمایندهش رو فرستاده. حضرت در نامی که برای اهل کوفه می نویسد می فرماید برادر خودم را به سوی شما فرستادم. از مسلم خطاب برادر میکنه، اخی برادر خودم. اون وقت تو همین داری پشت میکنی، حالا پشت به مسلم کردی، هیچ دیگه، چرا به جنگ امام حسین میای؟ ها اون پشت به مسلم کردن جنگ امام حسینم به دنبال داره. اونجا سرت انداختی پایین، گفتی انشالله خدا نمیبینه، دیگه مسجد رو ترک کردی، دیگه رفتی منزل. خدا هم گفت خیلی خوب تو خیلی کردی، من نمیبینم، منم راجع بقیه مسائلم چشمو میبندم. دیگه خودت میدونی. خدا هم که چشش رو ببنده دیگه واویلا، دیگه به این به سر این بنده چه میخواد بیاد. بلند میشه میره سر امام حسین هم میبره. حالا پشت سر مسلم بود و بعدم نماز رو ترک کرد، بعد میره پسر پیغمبر هم میکشه. اگر دستش میرسی پیغمبر رو هم میکشه، پیغمبر رو هم. درست شو؟ این چی قضیه؟ به خاطر اینکه فهم رو انسان به کار ننداخته. رسول خدا وقتی یه مطلب را میفرماید دیگر چون و چرا نباید درش کرد. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. در جنگ احد رسول خدا آمد مردم رو جمع کرد راجع به جنگ احد که چیکار کنی چیکار کنی. خب یه عده اونجا نیامدن بگن که یا رسول خدا هرچی شما گفتی خب ما گوش بدیم، هرچی شما گفتی گوش بدیم. یعنی واقعا به اندازه یکی بالاتر از خودش اینا رسول خدا رو قبول نداشتن، یه خورده بالاتر. شما برای طرح این منزل اگر بخواد تغییر پیدا کنه یه نفر رو میارید، وقتی که بهش اعتماد دارید هرچی میگه گوش میدید. ما الان کاری نداریم که رسول خدا چه است و قاب قوسین است و تمام عوالم در اختیار اوست و اشراف به همه مسائل دارد و چه دارد و چه دارد. به عنوان یه فرد برتر میدونستید شما یا نمیدونستید؟ یه خورده بالاتر از خودتون. یکی گفت اینجای بود، حضرت فرمود در مدینه بیستیم و دفاع کنیم یا اینکه بریم بیرون. گفتن نه، بعضی گفتن اینطور. رسول خدا آمد بودن در مدینه را ترجیح داد که در مدینه باشیم و وقتی که کفار میان مشرکین میان ما دفاع کنیم. یه مرتبه یه عده بلند شدن، من جمله از اونا همین حمزه، همین حمزه عموی پیغمبر. خب مرد بزرگیست، مرد با شرافتیست، مرد فداکاریست، تمام زندگی خودشو برای پیغمبر گذاشته، اینا همه درست. ولی جناب حمزه با کمال معذرت، با کمال عذرخواهی، با کمال ادب، با کمال تواضع، ما این مطلب را متواضعانه باید عرض کنیم و به شفاعت شما امیدواریم. حضرت حمزه باید بیاد از ما شفاعت کنه، خیال نکنید من. ولی جا به جای خود گفت حساب حساب کاکا برادر، هر چیزی در جای خود. شما در قبال رسول خدا نمی بایستی بگی بریم بیرون. خب حالا فکری چی کرد حمزه؟ به من پهلوان فلان، اینا میگن بلند شیم بیام تو مدینه به جنگی، این کار عجزه است، این کار آدمای ترسوه که برن تو خونه ها قایم شن از پشت بون سنگ بندازن و نمیدونم تو کوچه ها فرم. این حرفا چی؟ پهلوان بعد بیا تو بیابان تو صحرا مقابله کنه. اینی هم که میگفت اینم برای خدا میگفت، یعنی میگفتش که مشرکین بیان ببینن ما رفتیم تو کوچه هامون قایم شدیم و فلان، یکی از اون بر سنگ بزنی یکی از این بر، نه بیان ببینن شجاعت مسلمین رو ببینن، نمیدانم فداکاری مسلمین رو ببینن. خب میدونست دیگه هماوردهاش اونجا کیا هستن و اونا هم بالاخره پهلوانانی داشتن. آرش میامد که فرض کنی که بگن ای حمزه رفته داری تو کوچه ها میجنگه، رفته توی کوچه ها سنگر درست کردن و نمیدونم چیز میکنن. راست میگه، برنش میگه تو خیابون، برنش میگه توی بیابان، توی صحرا، اونجا خلاصه نبرد تن به تن و جنگ و جنگ پهلوانانه. این حرف رو زد و دیگران هم بیان ای راست میگه و فلان، و پشتشون گرم شد و گفتن که بله ما چیز میخوایم، ما به اصطلاح میخوایم دیگه. حضرت فرمودن دیگه مسئله تمام است، فرمودن بله، گفتن بله. حضرت فرمودن بسیار خوب میریم بیرون. اینجا دیگه حضرت نیامدن. وقتی یه مدت گذشت مجلس منقرض شد و رفتن و تو خودشون فکر کردن و خبرهایی که آوردن و از عده اونها و کیفیت اونها و اینا دیدن، نه نیروی هماوردی با اونها را در بیرون ندارن. من عجب چه اشتباهی کردیم. وقتی که انسان نمیتونه باید جای مثل اغلایی در پیش بگیره دیگه. وقتی انسان نمیتوانند باید راه اغلایی در پیش بگیره. حالا بیاد یه دندگی بکنه با این که میدانه نمیتوانند میگه باید بمیری، خب برو خودت از پشت بوم بنداز پایین بمیر. وقتی که نمیتوانی چرا میگی باید بمیری؟ وقتی که تو نمیتوانی معارضه بکنی چرا میگی که باید بریم توی بیابان، توی صحرا، توی اونها بریم چیز کنیم؟ خب بیا در منزل، بالاخره اونها دارن هجوم میکنن، اونها دارن میان، برو راه اغلایی در پیش بگیر، مسیر اغلایی در پیش بگیر که پیش ببری. و الا صرف مردن خواست پشته باند بیاد خودو دیچا. مردن مردنه دیگه. بله این صحیح نیست، این خلاف مسیر اغلاست. لذا دیدن اشتباه کردن، باید بیان در مدینه اینها را در محاصره قرار بدن، اینها به کوچه های مدینه واردن، یه جا را ببندن، از یه جا حمله کنن، تو همین جا میتونن اینها را هضمشون کنن. آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول خدا ما اشتباه کردیم. حضرت فرمودن تصمیمی را که من بگیرم دیگه بر نمیگردم از طرف خدا. میخواستی اونی را که قبلا گفته شده بود همون را تایید کردید، خلاف نکنید. لباسی را که پیغمبر فرمودن من برای حرب بپوشم دیگر در نمیآورم. و بعد رفتن بیرون و دیدید که چه بر سر مسلمان ها آمد. اون عده مخالفت کردند و آمدن پایین و خالد بن ولید با 500 نفر آمد، از پشت حمله کرد، آمد 11 نفری که در اون بالا بودن، باقی موندن همه را عد می شود که به شهادت رساند، از پشت حمله کرد و چه بر سر آمد دیگه پیغمبر و فلان و زره در پیشانی پیغمبر خود شد و دندان پیغمبر شکست و 90 زخم به امیرالمومنین اوضاعی بود. اینا همش مال چیه؟ حرف رسول خدا رو گوش ندادید. و آقا جان این یه چیزی میفهمه که شما نمیفهمید. اگر میرفتید بیرون و مشکل پیش میامد، خب گردن پیغمبر میذاشتید، کاری نداشت. یا رسول الله خودت گفت. بسیار. اونم میگه اگه من گفتم منم جلوی خدا میتونم پاسخ بدم. ولی الان تو میتوانی پاسخ بدی؟ افرادی که گفتید بریم بیرون، حالا که اینطور شد میتونید در مقابل خدا پاسخ بدید؟ البته همه رو خدا بخشید، اونایی هم که شهید شدن که خب مقامات و اینها پیدا کردن. ولی انسان چرا کار بهتر را نکنه؟ خیلی نکته دقیقه، خیلی نکته ظریفه. یه وقت من در مشهد بودم، الان این قضیه به یادم آمد، از این مسئله چیز کنم. در مشهد بودم و صحبت می کردم راجع به جریان ظهر عاشورا، یادمه صحبت می کردیم که وقتی که انسان پیش امام علیه السلام هست اصلا پیشنهاد دادن یعنی چه، مسئله را مطرح کردن یعنی چه. اون چرا که امام علیه السلام انجام میده مسئله همانه. مثلا اینطور مطرح می کردم، منباب مثال فرض کنی که امام نشسته داره با انسان صحبت میکنه، یه دفعه موقع غروب میشه، بگیم یبن رسول الله الان موقع غروب حرف زدن دیگه نداره، بلنشیم نماز بخوانیم، به فضیلت نماز اول وقت رو از دست ندیم. ها این درسته؟ نه، میخواد بشینه صحبت کنه بکنه، شامش بلند میشه. بودن پیش امام برای ما اصل است. چرا؟ چون حق اوست. بله غیر از او که دیگه وقت گذشته و ما عرض کنم حضورتون که به یک سوم مطالبی هم که میخواستیم بگیم نرسیدیم و دوباره وعده افتاد برای بعد طبق معمول. بودن پیش امام اصله، چون امام حق است و حق محض قابل برای چون و چرا نیست. نماز خون بلند شو باش نماز بخون، نخون میشین صحبت میکنی. شاید اون موقع حال نداره امام، دلش درد میگیره، نمیتونه، میذاره برای بعد. این چه اشکال؟ مگه امام دل درد نباید بگیره؟ اونم درست بقیه برشا دلش درد میگیره دیگه. یاله چند دقیقه صبر میکنیم بعد بالا میشیم نماز میکنیم. بگیم یا ابن رسول الله الان موقع مغربه، ملائکه منتظر نماز بنده هستن که به بالا ببرن، شما همین نگه داشتید اینها رو و ما میخواییم به فیض برسیم، به فیض. اینها اون خر مقدس هایی هستند، خر مقدس هایی هستند که در مقابل حق جریان خوارج را به وجود میارن. و اینها، اینهایی که میان و میخوان دخالت کنن، فضولی کنن، چه کنن. بعد ما راجع به این قضیه داشتیم صحبت میکردیم، رسیدیم به جریان عاشورا و قضیه سید الشهدا و پیشنهاد ابو سمامه سیداوی رضوان الله علیه از شهدای بسیار بزرگ کربلا ابو سمامه سیداوی. رسیدیم به این مسئله، گفتیم که در ظهر عاشورا ابو سمامه سیداوی به امام حسین علیه السلام پیشنهاد نماز کرد، بگم رسول الله الان موقع نمازه. البته این رو بگم، مسئله را ما خلط نکنیم. ما نمیدانیم که ابو سمامه سیداوی در اون موقع در چه حالی بودها. این رو من اون مرتبه هم اون روز هم عرض کردم، یعنی در اون منبرم در زمان سابق، ممکنه در بعضی از اوقات یک وحدتی حاکم بشه بر اون جمعی که وجود داره. اون وحدت، وحدت ولایت و سیطره امام علیه السلام است بر روی اون جمع، به نحو این که تمام اون مجموعه حکم امام را پیدا میکنه، حکم سید الشهدا را پیدا میکنه. و وقت اون موقع ابو سمامه سیداوی زبانش میشه زبان امام حسین، مسلم ابن اوسجه زبانش میشه زبان امام حسین، حبیب ابن مظاهر زبانش میشه زبان. یعنی یک وحدتی که حاکم است بر اون مجموعه. لذا ما مسئله ابو سمامه سیداوی را از این دیدگاه نگاه نمیکنیم. میگیم اگر ما بودیم با همین حالی که الان داریم، ما که همچین چیزای حالیمون نیست، ما که همچین چیزی نمی‌فهمیم. اگر ما باشیم جدای از اون وحدت، ما نباید پیشنهاد بکنیم امام حسین میخواد نماز بخونه، میخواد نماز بخونه، نمیخواد نخونه، نخونه، به ما چه مربوطه؟ گفتم مسئله ابو سمامه سیداوی جداست، یعنی اون وحدتی که با ولایت سید الشهدا علیه السلام بر همه اصحاب کربلا حاکم بود، زبان دیگه زبان واحد بود، مثل این که خود حضرت ابوالفضل پیشنهاد بکنه، مثل که حضرت علی اکبر پیشنهاد بکنه که خود جزو این اصحاب هستن و جزو همون افراد چیز. نه، مسئله جدای از این قضیه، مسئله این کربلا یه مسئله ایست که هیچ چیزی را ما نمیتوانیم قیاس کنیم. کربلا در تاریخ بشریت فقط یک واقعه است و سلام، نه مثلش بوده و نه مثلش خواهد آمد. هر کی هم بگه دیگه برای خودش گفته. قضیه کربلا اون یه مسئله ایست جدای از تمام افکار ما و تخیلات و اوهام ما، اوهام ما. بله، چرا؟ چون امام حسین حق و انسان نباید در برابر حق پیشنهاد کنه. میخواد پیشنهاد چی میخواد بکنه؟ مگر از حق بالاتر داری؟ از حق که ما بالاتر نداری؟ یه انسان چیو میخواد پیشنهاد بکنه؟ فعلش حقه، گفتارش حقه، قدمش حقه، کلامش حقه. این مسئله امام و مسئله معصوم از قضیه شورا به کناره. در مسئله رسول خدا البته مطالب بازم هست، انشاءالله اگر خدا توفیق بده که برای جلسات دیگه راجع به مسئله، چون مسئله مهمی است، قدری تفصیل بیشتری راجع به مطلب بدیم بهتره. مسئله اطاعت از رسول خدا و اطاعت از امام معصوم علیه السلام فراتر از شوراست. چرا؟ چون شورا را برای رفع اشتباه یا تخفیف اشتباه ما می‌خواهیم و در کلام معصوم اشتباه وجود ندارد. پس شورا منتفی است. خیلی، دو دوتا چهار تا. یه وقت شما میخوای اظهار نظر کنی، خود نشون بدی، بسیار خوب، یا هرچی میخوای نشون بدی. یا هرچی میخوای نشون گو طرف من میخوام مشهور بشم، هر کاری کردم نشدم، خب بلند شو بیا یه بدعت در دین بذار مشهور میشی. آمد یه چیزی فردا از خودش یه حکم مندراری جعل کرد، همه جا پیچید، ای فلان آقا اینو گفته، مشهور شدیم دیگه. یه وقتی میخوای خود مطرح کنی، بسیار خوب، برای کدلیم. یه وقتی میخوای یک نظریهی بدی موافق با حق و موافق با اعتدال، از نظریه امام بالاتر چه داریم؟ اینجا مسئله نیست. حالا چرا امام علیه السلام در این حال مردم را به شورا دعوت میکنه و چرا پیغمبر میکرد و در نبود اینها چه باید کرد؟ این چراها را انشاءالله پاسخش را بگذاریم، این سخن بگذار تا وقت دیگر. امیدواریم خداوند متعال ما را بر صراط ائمه علیهم السلام مستدام بدارد و حقایق و معارف شیعه و تشیع خالص را برای ما آشکار کنه. اللهم صل علی محمد.